بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و القاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین و النعم الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فعارض اکثرهم فهم لا یسمعون. انشاءالله به لحاظ این که از این صبح جمعه بناست در این بیت محترم تا پایان دهه حزن انگیز ماه صفر سخن بگوییم، آیات بینات سوره مبارکه فصلت رو برگزیدیم که انشاءالله محضر مبارک عزیزان در این صبحگاهان تقدیم شد. سوره مبارکه فصلت در جزء 24 قرآن کریم قرار دارد و در زمره سوری است که وجه اشتراکی نامگذاری دارند، همان گونه که میبینید در ابتدای این سوره شریفه با حرف مقطعه ها میم سوره آغاز می شود. در سوره شریفه زخرف که چندی قبل مطالب اون رو به سمع مبارک عزیزان رساندیم، گفتیم 7 سوره در قرآن کریم وجود دارد که اینها با این حرف آغاز می شوند، با حرف مقطعه ها میم. به این 7 سوره در قرآن کریم حوامیم سبعه میگویند، حوامیم سبعه. و این سور در یه جایگاه خاصی قرار دارند، مانند این که مثلا 7 سوره در قرآن کریم داریم که به این سور مسبحات سبعه میگویند. 7 سوره که با تسبیح آغاز میشود و یه جایگاه خاصی رو به طور کلی در بین سور قرآن کریم دارد. 7 سوره است. این سور نیز حوامیم سبعه چنین حالتی رو دارد در بین سور قرآن کریم یه جایگاه ویژه‌ای دارد. شاید بتوان گفت این حرف حامیم که اول این 7 سوره آمده است، مثل این که در سوره مبارکه شورا بعد از این است، مثل این که در سوره مبارکه زخرف باز بعد از آن است و همینطور مجموعه این سور وقتی بررسی می شود، محتوای این سور کریمه علل قاعده در ارتباط تحکیم و تشدید و استوار کردن اصول اعتقادی مخاطبان قرآن و مسلمانان است. یعنی درون مایه عمده این سور رو به اصطلاح اصول اعتقادات تشکیل می دهد و این یه عاملی شده است، این یه وجه به اصطلاح نظری شده است که بعضی ها معتقد باشند بین این حروف مقطعه ابتدای قرآن کریم و درون مایه های خود اون سوره ارتباط است. که اشاره مختصری از می کنم و رد می شم. گاهی بعضی از مفسرین نظر دارند که این حروف مقطعه ابتدای سوره قرآن کریم یه اشارات لفظی است، یعنی اینها یه اشاره است به کدهای خاصی که بین خدا و پیغمبر وجود دارند. اینها یه رموزی است که بسا نامگذاری لفظی سوره است، نامگذاری آیه است، یه نامگذاری خود پیغمبر است. رسول خدا تا قبل از نزول قرآن اسامی او مشخص است چیست و نامون در بین جامعه. اما دو تا از این حروف مقطعه می آید و دو تا نام ویژه به پیغمبر می دهد: تاها، یاسین، سلامون علی آل تاها و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی روزت حل فیها امامون یباهی به الملک و الدین. به تعبیر عبدالرحمن جامی که آل طه و آل یاسین یعنی آل النبی، یعنی آل النبی. نام پیغمبر طه و یاسین می شود با این دو حرف مقطعه قرآن. ادعی خوب این بود رو بیشتر تقویت کردن و صحیح هم تا حدی خواهد بود نظریه، اما این نظریه دوم که از چنین به اصطلاح ریشه های ریشه می گیرد و ارتکاز می یابد آن است که بین این حروف مقطعه و درمایه قرآن ارتباط است، یعنی در بین این هفت سوره‌ای که سخن از اصول اعتقادات به شیوه خاصی مطرح می شود می بینید که ابتدا اون حامیم گفته می شه. این خودش بحثی است. اگر می بینید شما در سه سوره تاثیر داریم، مزامین اون سه سوره با هم یکیست و در یک جهتند اونها. اگر الف لام میم در چند سوره داریم، این یه چنین حالتیست و این یه بحثیست که البته به کار محققین قرآن می آید و اونها می تونند از این باب یه استفاده های بسیار زیادی رو داشته باشند که خب جا دارد که در محل خود و در جای خود بیشتر مورد تأمل و بررسی قرار گیرد. فرمود حامیم، به دنبال ذکر این حرف مقطعه، تنزیل من الرحمن الرحیم. هازا این قرآن که میبینید تنزیلی است از ناحیه خداوند رحمان رحیم. به فالریک میگیرم این شروع رو خدمت عزیزان که در صبح نخستین این محفل سخن از رحمانیت و رحیمیت خداوند سبحان به میان میآید. فرمود تنزیل من الرحمن الرحیم. اینجا همان گونه که مستحضرید اشاره هست به مقام نزول قرآن کریم و آمدن قرآن از سوی خداوند سبحان در حدی که بشر توانایی استفاده از این کلام الهی را داشته باشد. در جای خود مطرح شده است که قرآن کلام الهی است، کلام الله، درک اون برای بشر مشکل است. بشر نمیتواند کلام خدا را درک کند مگر اینکه خداوند سبحان کلام خودش را تنزل داده باشد و حق چنین میکند. خداوند کلمات خودش را و کلام خودش را تنزیل میدهد، تنزل میدهد. سلسله مراتب کلام پایین میآید تا اون زمانی که در حد فهم و استعداد و درک جامعه بشری و جامعه انسانی میشود. از این دو گونه تعبیر میشه. در قرآن میبینید گاه سخن از آن است که انا انزلناه فی لیلت القدر، گاه تنزیل من الرحمن الرحیم. یه انزال در قرآن داریم، یه تنزیل در قرآن داریم. انزال قرآن کریم خاص وجود مقدس نبی مکرم اسلام است. چرا؟ چون انزال یعنی آمدن یک باره و یک جا. انگامی که کل مطلب یک جا بر قلب مبارک پیغمبر اسلام در اولین رمضان بعد از بعثت نبی مکرم نازل می شود، در اولین رمضان بعد از بعثت، در اولین شب قدر بعد از پیامبری نبی مکرم ما، هنگامی که قرآن نازل میشه انا انزلناه فی لیلت القدر، این انزال پیغمبر تمام قرآن رو یک جا از سوی خداوند سبحان تلقی میکنه و دریافت میکنه. این توانایی وجود نبی مکرم است. پیغمبر میتواند کل قرآن رو یک جا بگیرد و این وحی صغیر و سنگین بر قلب مبارک او نازل شود، اما خداوند تفضل میکند، عنایت میکند، لطف میکند. برای آموزش مردم و جامعه این قرآن در طی 23 سال نازل میشه. یعنی پیغمبر تمام مطالب را دارد، هیچ شبهه‌ای در این باب نداریم. تمام آیات قرآن کریم بر قلب پیغمبر نازل شده است یک شبه و یک جا، اما برای انتقال به جامعه و گفتن به مردم جبرئیل امین می آید، یا رسول الله از این فراز تا این فراز، یا رسول الله از این آیه تا این آیه برای مردم بگویید. 23 سال طول می کشد که قرآن گفته می شود. نام این تنزیله. تنزیل یعنی آمدن قرآن در طی 23 سال. انزال آمدن قرآن در یک شب. اون مربوط به پیغمبر است، این تنزیل مال مردم است. اما در این حال این تنزیل 23 ساله خیلی فواید دارد. اینش قرآن در طی این زمان این چنینی نازل می شود برای مخاطبان خود، خب البته یه اثر قلبی برای پیغمبر دارد. لنثبت به فؤادک، یعنی قرآن اگر یک مرتبه نازل می شد و جبرئیل دیگر بر پیغمبر نمی آمد و بر بیت مبارک او فرود نمی آمد، مطلب جور دیگری بود. اما وقتی که هی جبرئیل میاد، هی بر قلب پیغمبر نازل میشه، رسول خدا تا لحظه پایانی عمر احساس ارتباط با مقام علی اعلا دارد. لنثبت، تثبیت میکند دل پیغمبر را. این وحی مرتب این چنینی به پیغمبر احساس میکنه با مرکز صدور وحی در ارتباط، هی پیام داره میاد، هی پیام میگیرد پیغمبر. این اثر برای خود رسول خداست و برای جامعه هم اثر عمده این است، به لحاظ اینکه در مقام تعلیم و تربیت، اصلا شما کلمه تعلیم رو ببینید، کلمه تربیت رو ببینید، هر دو بر وزن چیست؟ بر وزن تفعیله. تنزیل هم بر وزن تفعیله. نوعاً کاری که تدریجی انجام می شود اونو به باب تفعیل می برن در کلام عرب. تعلیم و تربیت یه کار تدریجی است. حکایت همان بیت قدیمی است که جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. خدا می داند این معلمان باید چه بکشند، خدا می داند بر سر یه معلم چه باید بیاید تا به کودک من شما بیاموزد که نمی داند بابا چه داد، مامان چه داد، چی شد، چه باید بگذرد 9 ماه تحصیلی بر این معلم که بتواند دست این کودک بر سر خط بگذارد، چه باید بگذرد بر سر این معلم که بتواند در پایان یه ترم تحصیلی دانشجوی خودش به یه مقامی از علم برساند. این خیلی زمان میبرد، خیلی معطلی دارد، خیلی تدریج میبرد. آموزش امریست که دفع الوقت دارد، نیاز به تدریج دارد. خداوند سبحان هم در طی 23 سال تدریجا جامعه رو با وحی خود آشنا میکند. اسم این تنزیل است. فرمود تنزیلون، منتها اینجا خدا دو صفت میآورد که اون روح و حقیقت قرآن رو، عزیزان این دو صفت لذت اون رو در کام انسان وارد می کند. تنزیل من الرحمن الرحیم. می دانید این قرآن رو کی برای شما فرستاده است؟ می دانید از چه سوی آمده است؟ از سوی خداوندی آمده است که دارای دو رحمت و دو لطف در انسان هاست. تنزیل من الرحمن الرحیم، این نازل شده از سوی خداوند رحمان و رحیم است. خب در صفت رحمان و رحیم، به لحاظ این که شما عزیزان بالوجوب شرعیه و اجباراً هر کدامتون موظفید که 10 مرتبه این دو صفت رو در سوره مبارکه هم در نمازتون هر روز بخوانید، لذا با به هر حال این صفات بیشتر آشنا هستید و به لحاظ اون خوب خصلت اسلامی که دارید که نوعاً کارهای خودتون رو با نام خدا شروع میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم هم زینت بخش کلمات شما، مجالس شما، محافل شما، عملکردهای شما، شروع هر صبح زندگی شماست. این دو صفت خیلی آشنایند برای ما، صفت رحمان و صفت رحیم. بنده در این باب سخن نمیگویم، یعنی در توضیح بیشتر صفت رحمان و رحیم نیستم، اشارت مختصر کفایت میکنه. میدانید که از اون بعدی که خداوند سبحان لطف خودش رو در اختیار عموم بشریت قرار میدهد، این یه بعد است، ارتباط خدا با خلق. اما از اون بعدی که رحمت الهی و عنایات خداوند سبحان و توجهات خداوند نباید برابر متوجه همه باشد، همه که یکسان عمل نمی کنند در قبال الهی، با تمایز و تبعیض در این باب باشد، به معنای واقعی اون لطف خداوند فرق می کند. از باب این که تمام انسان ها خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن. از باب این که تمام انسان ها همه بندگان خدا هستند، خدا اینها را آفریده است، نه آفریده است که عذابشون کند، آفریده است که هدایتشون کند، نه آفریده است که اینها رو محروم کند، آفریده است که اینها رو مرحوم کند. به لحاظ این که این چنین از خدا یه لطفی دارد به همه انسانها برابر، نام این لطف رحمت رحمانیه است. کافر و فاسق و مؤمن و ملحد و منافق و متقی و امام و مأموم و پیغمبر و امت همه مشمول این رحمت واسعه الهی هستن، کلام اون رحمت رحمانی است، همه شامل این لطف هم می شود. این رحمتی است که شما الان می بینید، این صبحگاه بهاری را که خورشید بدین گونه، این مرکز انرژی پایدار تابش افروز، شهر ما را باز منور کرد، باز نورانیت این شهر تأمین شد، باز حرارت این شهر تأمین شد، باز تابش این خورشید بر گیاهان این شهر ما تابید و بر گیاهان کره زمین تابید. تابش هر صبح خورشید و شمس و ضحاها رحمت رحمانیه حق است. خداوند این رو برای همه قرار داده است. این زمین را که میبینید خدا زیر پای همه قرار داده است. همون مقداری که زمین زیر پای شمر ابن ذوالجوشن است، همون مقدار زیر پای زهیر ابن غین است. یکی در سپاه کوفه ایستاده است، یکی در سپاه حسین ابن علی ایستاده است. اون هوایی که شما الان دارید تنفس میکنید که اگر 3 دقیقه بگذرد به این هوا به شما نرسد، اختلال مغزی پیش میاد و تمام از کار ما این هوا رو ما هم تنفس میکنید، شما هم در محفل قرآنی تنفس میکنید، فساق و فجره و فسقه هم کفار هم این هوا رو دارن تنفس میکنن. این رحمت رحمانیه خداوند سبحانه است، به همه میرسد. و جا دارد همان شهر کهن به اصطلاح جناب سعدی را گفت که عدیم زمین خان احسان اوست، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست. همه بر سر این سفره نشستند و استفاده میکنن. اما خداوند سبحان یه لطف ویژه دارد، یه رحمت خاصی دارد که این رحمت از آن هر کسی نیست، این از آن دوستان است، این از آن کسانی است که با خالق وجود سر و سری دارند، این از آن اون کسانی است که سینه اینها ظرف محبت الهی است، اینها این از آن اون کسانی است که دل اینها دل است نه ده، دل اینها دل است نه جل. اون کسانی که دل دارند، اون کسانی که با حد سر و سر دارند، اینها مشمول این رحمت می شوند. آیه از آیات قرآن می گوید و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من خداوند همه چیز رو در بر گرفته است. سریعا به دنبالش می گوید فاکتبها للذین یتقون و یؤمنون. اما این رحمت کلاسه می شود، این رحمت تثبیت می شود بعد از اینکه یه تجلی عمومی دارد برای گروه خاصی. برای چی؟ برای متقین و مؤمنین. اینها مشمول رحمت رحیمیه خداوند سبحان می شود. پس خداوند یه تجلی رحمت عظیم گسترده دارد، همه رو در بر می گیرد. اما بعد هنگامی که این رحمت اوج پیدا می کند، این مخصوص اون بندگانی می شود که اینها متصف به صفت تقوا و ایمانند، اینها مشمول این رحمت می شود. این چه رحمت رحمانیه؟ پس بسم الله الرحمن الرحیم که می گویید، به این هر دو رحمت شما تمسک می جوید. اول رحمت وسیع و عمومی، بعد اون فیض خاص. گاهی سفره انداختن عزیزان، خلاصه عامیانش بگوییم، گاهی سفره انداختن، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. در رو باز کردن، هر کسی هم اومد اومد و می نشینه دو چیزی می خورد می رود. اما گاهی ضیافت پیش بینی کردن، ضیافتی است که از روزها قبل حسابش کردن، همه چیز اون رو پیش بینی کردن، آب و جارو یا جارو به لازم اون رو کردن، یه سفره خاصی پیش بینی کردن و یه عزیزی رو بر سر این سفره مهمان کردن با تمام آداب ویژه. اون شق اول رحمت رحمانی است، این شق دوم رحمت رحیمیه است و خداوند اینطور عمل میکنه با بندگانش. از اون رحمت اول گروهی به رحمت دوم میرسن. حالا با این مقدمه که عرض کردم، فرمود این قرآن تنزیل من الرحمن الرحیم. عجب نکته ای رو اینجا خدا تذکر میدهد و اون اینه، این قرآن رو که میبینید همین حالت رو داره که الان عرض کردم. یعنی خود قرآن کریم عزیزان دو بعد دارد، دو تجلی دارد، دو حضور و شکوه دارد. قرآن یه حضور و یه تجلی عام دارد. در خود کلام الهی میبینید وقتی که صحبت از قرآن میشه، خداوند یه مرتبه میگوید خودم لناس. این قرآن عامل هدایت ناس است. ناس یعنی چی؟ یعنی تمام بشریت. این قرآن آمده است که تمام بشر را و تمام انسانها را هدایت کند. خودم لناس، اسم این میشه چی؟ میشه الرحمن علم القرآن. این شد رحمت رحمانیه. قرآن در یه سطحش عمومی است، همه را در بر میگیرد. دعوتی است برای تمام بشریت، دعوتی است برای سیاه و سفید و زرد و سرخ و تمام نژادها، شمالی جنوبی شرقی غربی، همه را در بر میگیرد. خودن للناس. خب ما همه را دعوت کردیم به این خانه گسترده قرآن به مقتضای رحمانیت، اما چه کسانی بر سر این سفره می نشینند؟ از اون چرب و شیرین قرآن درست میخورند. چه کسی درست جانش قوت قرآن رو میخورد؟ چه کسی درست تغذی از قرآن میکند؟ چه کسی درست حظ و بهره از قرآن میبرد؟ هر کسی که به مقدار رحمت رحیمیه خدا بیشتر نزدیک شده باشد. بعد اینجا دیگه هدن للناس نیست، میشه چی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. دیگه اینجا هدن للناس نیست. دقت فرمودید؟ در این فاز دوم، در این لایه دوم، قرآن دیگه میشه رحمت رحیمیه خدا، هدن للمتقین است. اینجا کسی به فیض قرآن میرسد، اینجا کسی بر سفره قرآن مینشیند، اینجا کسی به ملکوت قرآن راه پیدا میکند، اینجا کسی اقیانوس اقیانوس قرآن رو پشت سر میگذارد و به وادی حقایق قرآن میرسد. چه به تقوا اونس داشته باشد، با تقوا آشنا باشد، با ایمان آشنا باشد. هر مقداری که در تقوا جلو میاد، به همون مقدار خدا پرده های قرآن رو برایش یکی بعد از دیگری باز میکند. بعد میشد حکایت اون که لا یمسه الا المطهرون، اون تطهیر انسان رو به تماس با قرآن میرساند. پس حضرت باری تعالی در اینجا یه اشاره ظریف کرد، فرمود این قرآن دو بعد دارد. یه بعد عمومی دارد در لسان نبی مکرم، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله فرمودند القرآن معدبة الله. عجیب است، این همین تعبیری که الان خدمت عزیزان کردم واقعا این رو میرساند. ما در کلام عرب دو تا سفره داریم، گاهی سفره هایی است که اینها مناسبت داره، یعنی شما سفره میندازید ضیافته، کارت دعوت ویژه دارید، مهمانی خاص دارید، بهانه و انگیزه مشروع و معقول هم دارن. به این در کلام عرب میگن ولیمه. ولیمه جمعش میشه ولائم، لا ولیمه الا فی خمس. اون حدیث معروف هم داریم که در پنج مورد اسلام خیلی تأکید داره که شما سفره بندازید، سفره با ضیافت درست حسابی بندازید، تحویل بگیرید اهل ایوان را. در پنج مورد این رو دارن، یکی در عروسی است، یکی در ختان است، یکی در آمدن از سفر عمره و حج این کلیمی است، یکی در خرید خانه است. در پنج مورد است، یه مورد دیگه هم دارد. پنج مورد که اینها در شرع مقدس اسلام توصیه شده که حتما اطعام کنید، حتما. این بهانه داره و خیلی هم آثار و فوایدی دارد، این کاش خیلی آثار و فواید دارد. حالا مقام اون نیست و در صدر در این بحث نیستیم، اما یه سفره داریم که این بهانه نداره. اسم این همینطوری هر که دلش خدا میندازه سفره، هیچ انگیزه ای هم ندارد. اسم این معدوبه، معدوبه میم همزه معدوبه، این معدوبه خیلی توصیه نشده. گفتن بی بهانه و بدون دلیل سفره نندازید. معدوبه یک کمی صحبت تزویره، یک کمی صحبت خودنماییه، یعنی یه سفره که همینطور راست، این صفحه‌ای که اون آمد و ندارد و شاید اون کلام وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام یکی از ظرافتش این باشه که وقتی امام شکر و شکایتی دارد از دست استاندار خیش، اون هم کی؟ عزیزی چون عثمان ابن حنیف انصاری والی امام در بصره، کسی که دانه دانه ریشش کندند جز محبت امیر المؤمنین چیزی دیگر نگفت، دانه دانه موی صورتش کندن اهل بصره اهل جمل، اما جز بر عشق امیر المؤمنین قدم دیگه بر نداشت. اما وقتی مقام تربیت همین عزیز و همین دست پرورده مقام علی ابن ابی طالب علوی است، امام به عثمان ابن حنیف انصاری هم رحم نمی کند. جناب عثمان ابن حنیف انصاری شنیدن که دعیت الی معدوبت قوم، معدوبه دعیت الی معدوبت قوم، شنیدم که تو بر سر معدوبه ای نشسته ای که در این سفره هیچ کدام از فقراء شهر نبودند و تمام اغنیاء شهر نشسته بر این سفره بودند. اون معدوبه ای که امام والی خودش رو توبیخ میکنه، این تو یک سفره بی بهانه بوده رفتی، تو دلیلی نداشته، انگیزه نداشته از که به دیدار سفر حاجی نرفتی، به دیدار نمیدونم خانه نوئی نرفتی، تو اینجا مشخص بوده در این سفره مسائلی بوده که تو رو دعوت کردن و فردا میخواستن دستو فوائدی ببرن، امام نهیش میکنه. پس معدوبه اینه. در مورد قرآن یه تعبیر اینه، القرآن و معدوبة الله، قرآن یه سفره ای که خدا همینطور انداخته سر که میخواد بیاد بره، معدوبه ایه. یعنی عمومیت دارد، بهانه خاص ندارد، این میشه رحمانیت خداوند سبحانه. اما قرآن یه سفره است که بر این سفرهگاه به تعبیر دیگر نمی نشینند مگر خواص بندگان خدا، مگر اون بندگانی که با رموزی از آفرینش خدا آشنا هستند، با اسراری آشنا هستند، اینها میشن به مقتضای رحمت رحیمیه بر سفره قرآن نشسته و میهمانان اون خاص قرآن کریم میشن. بنابراین میبینید خداوند در اینجا فرمود تنزیل من الرحمن الرحیم، به این دو بعد کلام خودش اشاره کرد. به دنبال آن فرمود کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. این قرآن را که میبینید، این تنزیل را که میبینید، کتاب، این یک کتابی است، یک مجموعه منظم مکتوبی است که خداوند سبحان برای بشر فرستاده است. فصلت آیاتو، که آیات او تفصیل داده شده است. کلمه تفصیل دو معنا در حق قرآن دارد. به دو شیوه می توانیم کلمه رو معنا کرد. من هر دو رو عرض می کنم. یک کلمه تفصیل نقطه مقابل اجمال است. یه متنی را و یه عبارتی را به دست شما می دهن، میگه این عبارت عبارت مجملی است، من از این چیزی نفهمیدم. نوعا آفتی که در بین گفتار گویندگان و کتابت نویسندگان وجود دارد دو آفته. دو عامل موجب میشه که وقتی کسی چیزی میگه شما متوجه نمیشید. دو عامل وجود دارد، یک اهمال، دوم اجمال. اهمال چیه؟ اهمال اینه که آنی که باید بگوید نگفته است. میگید آقا عجب آدم اهمال کاریست. اهمال در کلام گوینده یا نویسنده به شما میخواست دستور بده که آقا شما امروز زور مهمان دارید و بدانید 30 نفر مهمان دارید. به لحاظ اینکه شما همیشه خیال میکردن خانم و خانه که آقا وقتی مهمان دارن 5 نفر مهمان دارن، قضا برای 5 نفر درست کردن. بعد که زور میاد 30 نفر مهمان، خانم میگن آقا شما که 30 نفر مهمان داشتید چرا نگفتید؟ میگه ببخشید اهمال کردم به شما بگم. این اهمال قابل قبول نیست. گرام تمام میشه بود زنگ بزنید 25 پرس قضا بیارن. این اهمال اهمال به جایی نمیشود. اهمال اینه که انسان اونی که باید بگه نگوید، آنی که تعیین کننده است ننویسد. این یه بحث است، این بذاری کنار. آفت دوم اجماله. شما میگید اما خوب بازش نمی کنید مطلب را. میگید 25 تا مهمان داریم اما خب این همچی خیلی بین 20 تا 30 تا مهمان داریم. خب ما بین 20 تا 30 تا خیلی فرق میکنه. در گوشتش فرق میکنه، در برنجش فرق میکنه، در قیمهش فرق میکنه، نمیدونم در سبزیش فرق میکنه، خیلی سوش فرق میکنه، ممکنه در آبش فرق میکنه، اما در قیمتش فرق میکنه. این نمیشه گفت بین 20 تا 30 تا، این فرق میکنه. این به اصطلاح اینو اجمال میگن.
سلام علیکم. سلام.
هنگامی که مطلب اینطور گفته میشه که ابهام دارد دو پهلوست، این میشه اجمال. و نوعا مجملگویی و مجمل نویسی آفت بزرگیست. شما گاه ممکنه بعض از مطالب رو بردارید عزیزان بخوانید، اما وقتی که دو مرتبه این سفر میخوانید چیزی متوجه نمیشید. به لحاظ اینکه این اجمال دارد این نوشته، شما به حقیقت مطلب دست پیدا نمیکنید. صبح جمعه سالا خیلی شاید مناسبت نداشته باشد، برای تنوع عرض میکنم خدمت عزیزان. یکی از سبک‌هایی که در ادبیات فارسی ما تقسیم میکنیم تو دانشکده، میگیم ابتدا سبک خراسانی است، بعد سبک عراقی است، بعد سبک هندی است، بعد دوره بازگشت، بعد وقوع، بعد عصر ادبیات معاصر. شروع میشه با تقسیمات خودش 6 طبقه در سبک‌ها. یکی از سبک‌های ادب فارسی سبک هندی است. یعنی زمانی بوده است که شاعران ایرانی در دربار سلاطین صفوی دیگه به صله نرسیدند. اینها گفتن برید اهل بیت رو مد کنید، پول هم از خدا بگیرید، اجرتون بر خدا باد، از خود ائمه بگیرید. دیگه خیلی از پول دادن ها که داده میشد قطع شد دیگه به سلاطین شعرا. اینها رفتن به سوی هند. در هند سلاطین گورکانی اینها خوب تحلیل میگرفتن، اینها هم خوب شعر میگفتن، خوب پول میگرفتن، سلای خوبی دریافت میکردن. بیش از 1000 شاعر ایرانی به سوی هند رفتن. به لحاظ اون جو و شرایط منطقه هند و جغرافیای سرزمین هند و اسرارآمیز بودن اون منطقه، یه شیرهایی تو ادبیات فارسی اومد. بعضیاش شیرین بود، بعضیاش یه قدری مشکلزا. گاهی یه ابیاتی گفته شده است در زبان این شاعرانی که سبک هندی میگن که بنده تا الان تو بعضی از این ابیات فکر کردم و به نتیجه نرسیدم. یه بیت را عرض میکنم، اگر عزیزی پاسخ این بیت را برای بنده گفت، هران چه طلب کند تقدیم اون میکنم، برای سیویج ماچیل هم تقدیمش خواهم کرد. یه بیتش را عرض میکنم، اگر کسی بتواند این را ترجمه کنه. جوهر تراش سنبل آینه بلبل است، جوهر تراش سنبل آینه بلبل است، شبنم کجاست که فواره رفو کند. ما حدود 15 سال تو این بیت داریم فکر میکنیم هنوز به جایی نرسیدیم، اگر کسی به جایی رسید ما را خبر کند. این میشه مجملگویی. یعنی چی؟ چی میشه از این عبارت فهمید؟ جوهر تراش سنبل آینه بلبل است، شبنم کجاست که فواره رفو کند. اصلا وجه توجیه این مجملگویی است. شما بعض از ممکن شاعر قصدی داره، یه چیزی تو دلش بوده این حرف رو گفته است، اما کی میفهمه این قصد را؟ این میشه اجمال. و آفت بزرگ سخن بنوشته اجمال است. گاه بعض از مطالب شما، بعض از مطالب مثلا حکما رو میخوانید، گاه یه سفر رو کامل میخوانید، میبینید واقعا نیاز به خواندن دوم است. مرفرج البسر مرتبه سوم، گاه یه عباراتی است، یه تعابیری است که اینها واقعا مرد میخواهد بفهمد و میگه گاه فهمیده نمیشه. یه چنین عبارات مغلق این چنینی اینها اجمال دارند. نقطه مقابل این اجمال میشه چی؟ میشه تفصیل. وقتی یه مطلبی اونچنان گفته میشود که به تعبیر عامیانه شیرفهم میشود، یه مطلبی اونچنان گفته میشود که روشن است، غلط ندارد، این مبین است، به چنین سخنی تفسیر میگویند. از خصوصیات قرآن کریم آن است که کتابون فصلت آیاته. قرآن کتابی است که خداوند مجملگویی نکرده است. اما الذین سعدوا ففی الجنه، اما الذین شقوا ففی النار، سعیدان در بهشتند، اشقیا در جهنم. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. خیلی روشن، رستگار و پیروز مؤمن است. مؤمن کیست؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونها که نماز دارن و نمازشون با حضور و توجه است، اونها که از لغو و امور ناپسندیده و بی جهت و بدون فلسفه و غلایی اجتناب دارن، اونها که در باب زکات و تزکیه نفس هر دو فعالن، اونها که مسائل جنسی خودشون پاسداری می کنن، اونها که امانت دار به جامعه هن، اونها که امانت های خدا و خلق رو پاس می دارن. و همینطور برید تا پایین ده تا صفت. خیلی رو کجاش ابهام دارن؟ کجاش اجمال دارد که نیاز به این باشد که جوهر تراش سنبول آینه بلبل است بخواند کسی؟ هر کجای قرآن کریم رو نگاه کنید، ممکن در یه مواردی سخن یه سطح برتری دارد، اما اون سطح برتر رو وقتی با روح قرآن آشنا میشه کسی، هیچ اجمالی ندارد، کاملا روشن است. خداوند سبحان در کلام خودش اجمالگویی نکرده عزیزان، مطلب رو کامل و جامع در اون سطح عمیق، این خیلی مهم است. گاه میخواد یه کسی، بنده دیروز در یه مرکز علمی بحثی بود، بحث اصخایی میکنم، این جمله رو عرض میکنم به عنوان تشکیل دل بعض از جوانان عزیز عرض میکنم، ریشه یابی بعض از فسادها در تمدنها بود، یعنی دقیقا بررسی میکردن گفتار سلوکین رو، خلاصه که گفتار بیچ سلوکین رو در بررسی تمدن امروز بشر معرفی بررسی میکردن این دوستان ما در اونجا، که ایشان معتقد است که خود کمیت گرایی و مصرف گرایی تمدن مادی بشر امروز رو زمین خواهد زد. خود مصرف گرایی، مسابقه در خرید و مصرف گرایی، کمیت گرایی، یعنی که شما میگید بزرگترین دانشگاه این کشور کجاست، بزرگترین مسجد اینجا کجاست، بزرگترین خانه این شهر چیه، بزرگترین مؤسسه. آقای بزرگترین نه، دلیل نداره که خوب باشه، ممکنه چیز بزرگترین باشه اما تو خالی باشه. شما دنبال کمیت نباشید، دنبال چی باشید؟ دنبال کیفیت باشید. قرآن همیشه میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح اون عملیه که کیفیت داره، دنبال کمیت نیست. آقای سروکین این جامعه شناس دوسویی و دوقبلی، هم یه طرف کمونیست هم یه طرف کپیتالیست که دستاورد هر دو اردوگاه است و مغز متفکر عجیبی بوده است، یه حقیقتی رو داره میگه، خودش نشون داده است این حقیقت. بنده حس کردم وقتی که دوستان داشتن این رو با تحلیل‌های جامعه شناختی خودشون بررسی می‌کردن، بنده مشغول کار خودم بودم، گفتم آقای فلان یه جمله به ترجمه می‌کنه. خداوند سبحان در قرآن می‌گوید اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها عن امر ربا. خدا می‌داند عشق از چشم بعض از این عزیزان جاری شد. اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی که بنا باشه یه تمدنی متلاشی بشه از بین برود، امرنا مترفیها، مترفین این قوم یعنی اونهایی که مصرف گرایند، یعنی اونهایی که کمیت گرایند، اینها سر برمی آورند، اینا کارشون رو شروع میکنن. ففسقوا فیها عن امر ربها، و از موازین الهی در این مسابقه مادی گرایی خودشون خارج میشن و خداوند این تمدن رو متلاشی میکنه. یعنی ریشه های اون که جامعه شناسان بعد از چندین سال میخوان ریشه یابی کنن در یک آیه، منطقه اینو چی متوجه میشه بیشتر؟ آیه اجمال نداره، خیلی روشن است. خب کسی آشنا میشند که با روح قرآن آشنا شده باشد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، از این ذرائف هران چه که بخواهید صدها و هزاران آیه در قرآن کریم وجود دارد. این میشه کتابون فصلت آیاته، کاملا تفصیل شده و روشن. از اون طرف معنای دومی که کلمه تفصیل دارد، تفصیل از ماده چی میاد؟ از ماده فصل. این محلی که دو تا استخوان از هم جدا میشوند به اینجا مفصل میگویند، یعنی محل جداسازی و جدا کردن. این چه مفصل؟ فصل از این ماده میاد. قرآن کتابی است که فصلت آیاتو. خب ببینید عزیزان، ما در زندگی خودمون اگر بخوایم یه چیزی رو بشناسیم باید تقسیمش کنیم. یه امر کلی برای ما قابل شناسایی نیست. تا ما یه پدیده ای را تجزیه نکنیم، تقسیم نکنیم، نمیتونیم بشناسیم اون را. میگیم آقا بدن انسان رو میخوایم بررسی کنیم، میگیم اندام. در فیزیولوژی میگن آقا اندام ها رو باید تقسیم کنیم به بافت‌های استخوانی، بافت‌های خونی. بسیار. بگیم بعد حالا میخوایم بیام آناتومی استخوان بررسی کنیم، بگیم اندام فوقانی و اندام تحتانی. خب بعد شروع میکنیم اندام فوقانی رو بررسی میکنیم، اندام تحتانی رو بررسی میکنیم. میگیم آقا دستگاه‌های عصبی بدن، دستگاه‌های غیر عصبی بدن. خب بعد راحت شروع میکنیم به تقسیم کردن. نوعا این چنینه، تا ما چیزی رو تقسیم نکنیم نمیتونیم بشناسیمش. راه ما میگیم آقا باید بررسی کنیم ببینیم. الان میبینید در عرف سیاسی امروز کشورهای شمال، کشورهای جنوب باید تقسیم میکنن و تو تقسیم میان بحث میکنن. نظرات خودشون. کشورهای متعهد و غیر متعهد میان تقسیم میکنن بحث. تجارت آزاد غیر آزاد. هر چی رو شما بگید یه تقسیمی دارن. میان تقسیمش میکنن، بعد بر اساس تقسیم میشه راحت یه پدیده رو شناخت و بررسی کرد. خداوند سبحان کتاب فصلت اومده آیات خودش رو خدا در قرآن چکار کرده است؟ تقسیم کرده است. شده است آیات عقائد در قرآن، یه بخشی از آیات قرآن کریم. هزاران آیه در قرآن اومدند و زیربنای اعتقاد بشر رو تشکیل دادن. بشر تو موجودی هستی که یه سرت اوست، تو موجودی هستی، تو که ول نیومدی تو این وجود بگردی، تو میدانی تو ریشه که خدایی داری، تو ابلاغی که به دست دادن اومدی اینجا مأموریت داری ابلاغ خدایی است. لقد کرمنا بنی آدم انی جاعل فی الارض خلیفه. تو که اینجا نیومدی که اینجا ول بگردی. نخستین فکرت بسیار شما تویی، خیشتن را به بازی مدار. خدا نیومده 45 سال تو رو ول کند اینجا. عذرخواهی میکنم وزیر بوته که بلند نشدی تو بشر. تو دست قدرتمند خداوند تو رو تصویر کرده است، در این وجود آورده است. هزاران آیه در قرآن کریم می آید که بیان این حقیقت می کند و ریشه وجودی انسان مطرح می کند. از اون طرف قضیه هزاران آیه قرآن می آید منتها الیه انسان رو مطرح می کند که این انسان به کجا می رود؟ کجا می ریم ما؟ آیا ما آمدیم 50 سال 60 سال زندگی کنیم و بعد هم پودر شدیم، وجود ما ذره ذره شود، محو و نابود و نیست بشی؟ آیا همین زندگی؟ آیا خداوند چنین میکند با بشر؟ ما رو برای همین آورد تو دنیا؟ یا ما آمدیم و نابود میشیم یا نه؟ شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن. انا لله و انا الیه راجعون. بدان میری به سوی و به مقامی که به بساطی پا میگذاری، که بساط عزیز علیم اللهم قدیر فعال ما یشاء اندرب ان المتقین فی جنات و نهر. میرسی به اونجا که مقام ملکوتیت الهی. میدانی بشر به کجا میروی؟ میدانی بشه حسابی پا میگذاری؟ خیلی از آیات قرآن اومده اینا چی رو برای ما بیان میکند؟ اعتقادات را بیان میکند. تقسیم کرده خدایی. خیلی از آیات اومده است در قرآن کریم برای ما احکام رو بیان میکنن. آها شما موجودی هستید میخواید توی جامعه زندگی کنید، با چه وظایف و احکامی میخواید زندگی کنید؟ شما احکام عبادات دارید. عبادت اگر بنا باشه از فردا بگن هر کسی هر جور دلش میخواد، مثل که بعضی از مکتب ها میگن عمده اینه که دلت صاف باشه، هر جور میخوای با خدا صحبت کن، خدا کی حرفا رو نداره. اگر از فردا بنا باشد که بگوین عبادات جنبه تشریعی و چهارچوب نداره، یعنی هر کی هر جور دلش میخواد با خدا عبادت کنه، نماز دیگه 2 رکعت و 4 رکعت و 3 رکعت نداره، نماز هم ندارد، نماز سجود ندارد، رکوع ندارد، آیا چیزی از عبادت باقی میماند؟ یه چیز بلافهم شوری میشد که اصلا هر کی هر کار دلش بخواد بکنه اصلا دیگه عبادت نخواهد بود. شما نگاه کنید الفاظی که خداوند برای دین مطرح میکنه همه کلمه راه، شریعت، دین، ملت، صراط، سبیل، الله اکبر، همه نشان میده راهه. مگر میشه از بیراه رفت؟ این هم راهه و تو راه قدم برداشت. نماز راهه، روزه راهه، حج راهه. اینها یه راهاییست که ما رو به منتهای الهی میرساند. اینا همه مسیر است برای ما اگر از فردا بنا باشه که ما احکام عبادات نداشته باشیم. احکام معاملات، احل الله البیع و حرم الربا، خدا ربا را آفت خانمان برانداز قرار داده است. یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا له میکنه ربا و رباخوار را. و میاد احکام قرآن مطرح میشه در باب معاملات، میاد احکام قرآن در باب دیات و سیاست مطرح میشود. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ثم لا يصف في القتل انه كان منصورا. این آیه قصاص است. این آیه چیست؟ این آیه چیست؟ سیاست و دیات را مطرح میکند خداوند. یه سری آیات در قرآن که اینها رو خداوند جداشون کرده تحت عنوان آیات اخلاق. بابا زندگی فقط به مجرد قانون نمیشه، ما نیاز به یه اخلاقی داریم در زندگی. چقدر متاسفانه در زندگی ما مسلمانان اخلاق کمرنگ است عزیزان. اون اخلاقی که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، اخلاقی که ریشش در کلام الهی است، ما باید به اسم این اون از زید هم طلب کنیم و تقاضا کنیم و قرض میگیریم. با حالی که خودمون سرمنشه رو داریم، جامع ترین عالی ترین تعابیر با اصطلاع تمم مکارم الاخلاق. پیغمبر ما پیغمبر اخلاقی است، پیغمبر ما تکمیل کننده نفوس اخلاقی است. و خداوند در قرآن یه بخش از آیات را آیات اخلاقی قرار داده است. آقا خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اگر فکر شما این بود که تو زندگی اگر گفت کسی بهتون او، شما بگید او او. اگر کسی بهتون دستش بلند کرد شما پاتون بلند کنید. اگر فکر انسان در زندگی این باشد که میشه جنگل، ای که نمیشه قانون حیات. قانون حیات اینو اقتضا میکنه که همه تون بارها شنیدید اون سردار بزرگ سپاه اسلام اون جسارت رو بهشون بقال و کوچه بکند، بعد مالک هشتر علی برد درون مسجد سرش بر سجده بگذارد تا که بگن آقا تو فهمیدی این حالتو به کی کردی؟ بگن این مالک بود. یک مرتبه دوان دوان بیاد در مسجد از برق شمشیر مالک بترسد، وقتی بیاد بیرن سرش به سجده است. آقا میگه بحثی نداریم با هم، من اومدم اینجا در مسجد سجده کردم که خدا تو و من را ببخشد، تو و من را ببخشد، غفر الله لنا و لکم، خدا شما و ما را ببخشد، من بر این اومدم به مسجد. خب این چی؟ چه مکتبیست؟ رو در روی امیرالمومنین علی بن ابی طالب داره سب میکنه علی را. علی میگوید لقد امر را علی اللئیمه یصبنی فمزیت سمت قلت لا یعنینی. از کنار یه لئیمی رد شدم، او سب کرد علی را. من گفتم علی که کم نیست در عالم، شاید علی بن ابی طالب را نگفته است، دیگری را گفته است. نمیداند علی او چه کسی را گفته است. آقا بگیرید خذ العفو و امر بالعرف، معیار داشته باشه رفتارتون. چه توقعاتی دارید از همسرتون؟ شما از شوهرتون چه توقعاتی دارید؟ خانم زمان رو ببین، شرایط این شوهر رو ببین. وقتی که توقع تو عرضه با تقاضا برابری نکند، تقاضا با عرضه برابری نکند، چه میشود از جهت اقتصادی؟ خب وقتی توانایی این شوهر رو ببین، وقتی به عرف از این شوهر توقع نمی‌کنی، اون مجبور چیکار کنه؟ خب مجبور چه نام کسی رو برات درون خانه بیاورد؟ مجبور از چه طریقی شکم تو فرزندانت رو سیر کند؟ و امر بالعرف، با عرف برخورد کنید با یک دیگر. معیارها رو در نظر بگیرید، توانایی های هم رو در نظر بگیرید، یه عرفی را مبنای کار خودتون قرار بدید. و اعرض عن الجاهلین، شما در جامعه به هر حال کسانی دارید که اینها میخوان با صفات و حماقت برخورد کنند. نمیشه آقا گفت همون جمله که دیشب از میکردم، کلوخ انداز را پاداش سنگ است، اینا چرنده. مگه میشه اینطور برخورد کرد؟ و اعرض عن الجاهلین راه چیز دیگری نیست. بلی زهار رو بلد باشید. اون برخورد حکیمانه یا عاقلانه است که هر کس رو سر جای خودش میگذارد. خب ببینید این یه پیام قرآن، پیام های قرآن، اخلاقی قرآن کریم، اینها در اوج. بخش اخلاقیات قرآن، بخش امثال و رجم قرآن، بخش تاریخ نبوت قرآن، اینا همه خدا اینا چکار کرده است؟ فصلت، همه تفسیر. و هر کدام اقیانوسی است و هر کدام دریایی است و هر کدام عظمتی دارد به جلال حضرت قرآن، که به اعتقاد بنده حقیر بی سواد یک هزارم از عظمتش هنوز برای بشریت روشن نشده است. و هنوز عالمان قرآنی که دارن جون میکنن هنوز به قول لطائف به ذرایف خیلی بونده برسن. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. این کتاب رو ما تفسیرش کردیم در قالب قرآن، جمع‌آوریش کردیم، قرآن خواندنیش کردیم که بخوانید. این قرآنه، خواندنیست. یعنی با چکارش کرد؟ یعنی اگر شما این قرآن را بذارید تو جیبتون، بگید انشاءالله قرآن حافظ ما باشد. اگه این قرآن را بذارید لب این تاخت که انشاءالله دوست تو این خونه نیاد. اگه این قرآن رو ببرید تو ویترین لباس عروسی بگذارید، هم چهارای فلان زیر پای لباس عروس بگذارید تو شهرتون. اگه این قرآن رو بذارید سر قبرستانتون بگذارید، اگه این قرآن رو تو صفحه عقدتون بگذارید و باز کنید عکس یادگاری بگیرید، قرآن نیست. قرآن اونی که باید چی بشه؟ باید باز بشه و خونده بشه. قرآن آنیه که نمیشه زندگی یه مسلمان 24 ساعت خالی از خوندن قرآن باشه. باید بخونه قرآن رو، باید انتکرار کند. وجود مقدس امام سجاد فرمود رحم الله حالا مرتهلا، خدا رحمت کند حال مرتهل را. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که هی مراجعه میکند، هی تموم میشه، هی باز. من ابا ندارم از این که این جمله را بگم و سخن به پایان برسانم. توفیقی بوده از بنده در سالیان گذشته سوره مبارکه صافات رو بحث کردم، در چندین سال قبل گفتم. این شبها بنابر تقاضای جمع عزیزان و اینکه مضبوط نبود، ضبط نشده بود، مثل فرحال در اون ایام جور دیگری بود، مجدد سوره و صافات را شروع کردم. به جلال خداوند در این صبح جمعه قسم میخورم حقایقی در این نگاه مجدد و در این بررسی در سوره مبارکه و صافات روشن میشود. و به یه دستاوردهایی رسیدم که گویا که علم من این سوره را تا به حال نبحث کردم نخوندم. این عظمت قرآن است که هر چه انسان باز کند، باز یه دریچه نو گشوده میشود. هر چی بخونید باز شادابتر میشه، باز فریش، تازه، پر نشاط، پر انرژی، پر توان. چه بکنیم عزیزان که ما یه قدری بدونید؟ خدا میدونه. هر چی بخونید، هر چی نگاه کنید، یک هزارم قرآن براتون نفع نمیکنه. خوب کنید عزیزان و سروران ما هستم، خودتون و فرزندانتون رو خوب بدید به قرآن. بدونید قرآن که داروی درد شما، نظم زندگی شما، نظم خانوادگی شما، اقتصاد شما، هر چی بخواید تو قرآن، خداوند سبحان اصول و راهکارهای اون رو به مخاطبان خودش عرضه داده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. خداوند به حق شریک القرآن ولی عصر، دلهای ما را به قرآن به اطرت بیش از بیش نزدیک بگرداند.